بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول صفحه 13. 102. خداوند در کتابش چون از عاشقان خالص خود یعنی مخلصین سخن میگوید، دارای منطقی به کلی دیگر است و میفرماید که خدا با آنها بی حساب و آنها هم با خداوند بی حسابند. پس زندگی عاشقانه الهی دارای کیفیتی ورای منطق و عقل و حساب و علت و چون و چرا است. این معنای زندگی انبیای مرسل و امامان و اولیا و عارفان بالله است. 103. البته خداوند با کل عالم و آدمیان دارای منطقی عاشقانه و فوق علیتی و بی حساب و کتاب است. هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند، هر که را بخواهد می بخشد یا عذاب می کند. اگر خدا نمی خواست نمی توانستند دختران خود را زنده به گور کنند. اگر خدا بخواهد به آنی همه مردمان جهان مؤمنان خالص می شوند، یعنی عاشق می شوند، هر چیزی را که بخواهد می آفریند و باقی می گذارد و هرچه را که بخواهد از جهان محو می کند. این منطق عشق محض است و این منطق خلقت عالم از ازل تا ابد است. و البته این عشق سراسر دارای حکمت و علم و قداست است که تحت شعاع نور عشق فهم می شود. 104. خداوند با هر کسی همچون خود اوست. چون اراده کنید خدا هم اراده می کند. او با کافران کافر است، با مؤمنان مؤمن است، با صادقان صادق است، با مکاران مکار است، با عالمان عالم است، با جاهلان جاهل است، با اشقیا شقی است، با مهربانان مهربان است و با حکیمان حکیم است و با عاشقان هم عاشق است. 105. خداوند میگوید که من هر کاری که دلم بخواهد میکنم و شما را هم هستی خیش اعطا کردم و صاحب اختیار نمودم، شما هم هر کاری که دلتان میخواهد بکنید. ولی مسئله این است که اکثرا آدم ها اصلا نمیدانند که دلشان چیست و چه میخواهد و لذا اسیر هوس ها و دمدمی مزاجند، زیرا اصلا فرصتی ندارند که به دل خود سری بزنند که چه میگوید. 106. دل آدمی کانون اراده کلی وجود اوست و نیز منظر خدا و خانه او در انسان است و لذا اراده انسان عین اراده خداست. اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. قرآن. این بیان وحدت وجود انسان و خداست. این بیان عشق است، آن همه عشقی در حد کمال وصال. 107. پس رابطه بین انسان و خداوند خواه و ناخواه و آگاه و ناآگاه رابطه ای از جنس عشق ناب و مطلق و وحدت وجودی است. البته بنده از اصطلاح وحدت وجود راضی نیستم، زیرا وقتی سخن از وحدت باشد سخن از تفرقه هم هست، یعنی وحدت پس از تفرقه و کثرت رخ نموده است. در اینجا بهتر است از اصطلاح توحید وجود یا یگانگی وجود استفاده شود، زیرا هرگز تفرقه و کثرتی در کار جهان نبوده است و توحید در همه مراحل خلقت حاکم بوده است. و این است حقیقت عشق به معنای بنیاد عالم هستی و گوهره ارتباط موجودات عالم. 108. اگر رابطه بین انسان و خداوند رابطه ای عاشقانه و توحیدی است، پس نقص کار انسان در کجاست؟ در جهل نسبت به خیشتن و خاص جهل درباره دل خیشتن. این جهل موجب شده که انسان حقوق این رابطه را نداند و لذا رعایت نکند، یعنی حقوق عشق را. 109. متاسفانه حتی از میان حکیمان و عارفان اسلامی هم بسیار اندک بودند که توحید و وحدت وجود را همان عشق بخوانند و بفهمند. 110. اگر توحید و وحدت وجود در اندیشه و درک و احساس بشری به معنای عشق نباشد، تبدیل به مفاهیم مجرد و بغرنج و بیروح و غیر قابل قبول فلسفی می شود، همانطور که شده و به کار هیچ آدمی زاده ای هم نیامده است، و بلکه توحیدی ترین و عاشقانه ترین معنای وجود در فرهنگ دینی تبدیل به شدید ترین موضوع تفرقه در میان علما و پیروانشان گشته است، زیرا خداوند را از عاشق بودن محروم کردند و انسان را هم از عشق به خدایش برحذر داشته و تکفیرش نموده و گاه بردارش ساختند، زیرا قیاس به نفس کرده و عشق را همین عشق فاسقانه بازاری دانستند و بس، که چیزی جز ریا و شهوت و دروغ و خیانت در آن نیست. 111. همه عاشقند، از انس و جن و فرشته و شیطان تا جماد و نبات و حیوان و ذرات و کرات و کائنات، و همه هم حقوق عشق را ادا می کنند، زیرا این همان حقوق وجود و موجودیت است، راز بقاست. انسان و جن را نیافریدم الا به پرستش من، قرآن. انس و جن علاوه بر نام‌های دو نوع موجود به معنای پیدا و پنهان هم می باشد. پس این آیه می فرماید که آفرینش همه موجودات عالم عین و غیب در پرستش من استوار است، یعنی این پرستش قلم رو به پیدایش و بستر بقای جهان و جهانیان است. 112. پس تفاوت انسان‌ها در عاشق بودن یا نبودن نیست، بلکه در آگاهی و معرفت بر این عشق است و رعایت و عدم رعایت حقوق این عشق، و همه ارزش‌های دینی و معنوی و اخلاقی بشر هم حاصل همین دو امر است. 113. پرستش و عشق ورزی با خداوند که در قرآن کریم عبودیت خوانده می شود انواع و مراتب دارد: تسبیح و تنزیه، تکبیر، تقدیس، تفکر، تذکر، صلات، قنوت، رکوع، سجده، جهاد، زکات و غیره. 114. هر آنچه که در زمین و آسمان هاست بلا وقفه مشغول تسبیح خداوند است، ولی اکثر شما این واقعه را فهم نمی کنید، یعنی عشق ورزی و عبودیت موجودات با خدایشان را فهم نمی کنید، همانطور که عبودیت خودتان را هم فهم نمی کنید، زیرا در آیه مذکور انسان هم شامل می شود، یعنی حتی کافران هم نادانسته و ناخواسته مشغول تسبیح و سجده هستند و نمی دانند، زیرا عبودیت و عشق علت و عامل و بستر و موتور محرکه وجود موجودات است. 115. بودن عاشق بودن است و پرستیدن. 116. پس تفاوت انسان ها در معرفت و یا عدم معرفت بر این عشق و پرستش است و ادا کردن یا نکردن حقوق آن، این همان تفاوت کفر و ایمان و شرک و نفاق و جهل و علم و زلالت و هدایت است. 117. در منطق قرآنی حب الهی همان عشق است و عبودیت هم پرستش و ادای حقوق عشق است. 118. وقتی انسانی عاشق شد چه حقوقی برگردن اوست و معشوق چه دینی بر او دارد و قوانین و آداب این رابطه چیستند؟ این همان عبادات و عبودیت است که مشمول انسان مؤمن است، یعنی انسانی که بر عشق الهی آگاهی و ایمان یافت. 119 توحید و یگانگی یا وحدت وجود، حق ذاتی و محوری عشق و همه حقوق و آداب و عبادات آن است، همانطور که اساس و محور و مقصد کل دین است. و دین هم چیزی جز راه وجود نیست و راه وجود هم راه عشق است. 120 اگر خدا یکیست پس وجود هم یکیست، پس جزو نباید در انسان عاشق باشد و انسان عاشق با غیر او نباید باشد و به غیر او دل نبندد و برای غیر او کاری نکند و جز رضای او منظوری نداشته باشد و نهایتاً وجودش جز او نباشد. و این یعنی وجود محض که همان عشق محض و توحید محض است و روح کلی و هدف نهایی همه انواع عبادات جز این نیست. این است که گفته شده هر کاری که با یاد خدا باشد عبادت است و لذا خواب مؤمنان هم عبادت محسوب می شود. 121 و انسان به میزانی که دل و ذهن و هوش و حواس خود را از غیر خدا پاک می سازد، به تدریج در جهان بیرون هم مواجه با شهود و آیات الهی می گردد تا وقوع لقاء الله در تجلیات گوناگون. 122 عشق الهی عشقی است که انسان اول عاشق می شود و سپس به جستجوی دیدار معشوق برمی آید و دیدارش می کند. این چگونه ممکن است؟ 123 سرآغاز هر ایمانی موجی از جذبه و شور و مستی و عشقی حیرت آور است به محبوبی ناپیدا که در همه سو حضور دارد ولی دیده نمی شود. و این ایمان هرگز از متن دین موروثی و اجتماعی و تاریخی و آموزشی حاصل نمی آید، بلکه یا حاصل نظری الهی به دل انسان است به مصداق پروردگارا بر ما نظری فرما قرآن، و یا حاصل دیدار یکی از ارواح طیبه اولیای الهی در رؤیاست و یا حاصل یک رابطه صمیمانه با مؤمنی مخلص است و یا حاصل نظر عارفی واصل. 124 و اتفاقا یکی از علائم بیرونی شور و مستی ایمانی مبارزه فرد با جنبه های مشرکانه مذهب موروثی است. 125 و اما یک جنبش ایمانی فطری و عامه در همه انسان‌ها در سرآغاز نوجوانی پدید می‌آید که یکی از نعمات الهی است که در این دوره شاهد بروز خلق و خوی عاشقانه و جوان مردانه هستیم که فرد نوجوان همه را دوست دارد و به عالم و آدمیان به چشم نیکی می‌نگرد. این عشق نوجوانی از جنس ایمان فطری است، زیرا اخلاق دینی را به همراه دارد، از جمله صدق، شجاعت، سخاوت، محبت عمومی، جوانمردی، پاک دامنی، ساده زیستی و بی‌توجهی به مادیات و حق طلبی. در این تجربه عامه درک می‌کنیم که تا چه حدی عشق و ایمان امر واحدی است. ولی متاسفانه اکثرا این گوهر فطری را به تدریج از دست می دهند و به امور دنیوی می آلایند و حفظ این ایمان نوجوانی از علائم مردان خدا و انبیا و اولیای الهی است. 126 حتی در عشق جنسی نیز ایمان حضور دارد که در اوایل واقعه به صورت اخلاق دینی خود نمایی می کند، ولی متاسفانه به تدریج به هدر می رود و تبدیل به تجارت شده و نفرت و کفر بر جایش قرار می گیرد. 127 حتی عشق به امور دنیوی نیز حامل نوری از ایمان است، مثل عشق به تحصیل علم، هنر، ثروت، قدرت، سیاست و غیره. ولی این نوع عشق به سرعت تحویل می رود و تجارت می شود و این است که آغاز هر حرکت جدیدی در زندگی عاشقانه و ایمانی است. و این بدان معناست که حیات صرفاً مادی و غریزی و دنیوی بشر هم با عشقها آغاز می شود، ولی به تدریج به افول می گراید و عادت و سهو می گردد. 128. عادت بزرگترین خصم طبیعی عشق است، زیرا آنچه که عشق را همواره زنده و خلاق نگه می دارد تقواست، زیرا اصل زندگی عشق است و ارزش تقوا در این است که این اصل را همواره زنده می دارد و لذا تقوا را ترک عادات نامیدند. از امام صادق علیه السلام و حضرت رسول صلی الله می فرماید سراسر عشق ادب است و ادب صورت رفتاری تقوا است. 129. برای انسان متقی و اهل معرفت و حضور دل حتی هر دم و بازدمی مستیزا و عاشقانه است و گویی آدمی هران برای اولین بار است که نفس می کشد و زنده بودن را تجربه می کند. همه کودکان این گونه اند، زیرا هنوز به زندگی عادت نکردند. شور و مستی کودکان و آثارش بر بزرگ سالان چیزی جز شور عشق زندگی نیست که هنوز دچار عادت و رخوت و سهویت و غفلت نشده است. 130. اصل غفلت در قرآن کریم که ویژگی مشترک همه کافران است، همانا غفلت از عشق حیات و هستی است، غفلت از بودن، و این غفلت عین نبودن است، زیرا هستی انسان خود آگاهی اوست. 131. عادت حاصل تکرار است و زندگی انسان سراسر تکرار است و انسان مدرن 200 چندان بیشتر اسیر این تکرار شده است و از آن راه گریزی نیست جز از طریق تنوع پرستی و ماجراجویی که خود فساد و جنون مهلکتری است. 132. نفس تکرار که موجب عادت و سهویت و غفلت و نسیان حیات و هستی می شود، همانا قاعده همسانی و شباهت پدیده‌ها و کردارها و گفتارها و روزها و شبها و ساعات است. یعنی تکرار موجب انهدام بیتایی وجود است در هوش و حواس آدمی. این اساس واقعی عادت به مثابه عنصر بی‌تقوایی و نسیان خیشتن است، همانطور که عشق به لحاظ صورت متوجه بی‌تایی امور است و این است که در رویارویی با هر پدیده که تازه و بی سابقه‌ای احساس شور و مستی و عشق و حیات و هستی می‌یابیم. 133. پس عشق از بیتایی است و فسق از همسانی، و فسق به معنای ابطال است، ابطال عشق و زندگی. 134. اگر دقت کنیم در میابیم که همه فسق و فجور و گناهان آدمی حاصل عادات و تکرار و سهویت و نسیان و نهایتاً جنون است. 135. اصلاً ذات گناه بودن گناه در ابطال عشق زندگی است و تقوا و خیشتنداری و حجاب نگاه نبردی دائمی بر علیه این تکرار و عادت و سهویت و نسیان است. 136. پس آنچه که عاشق را همواره عاشق نگه می‌دارد تقوا و حیا و عفت است. 137. به یاد آورید که چگونه بر سر سفره افطار ماه رمضان چه مستانه و عاشقانه غذا می خورید و گویی با غذا عشق ورزی می کنید. این به دلیل شکستن عادت خوردن است. 138. این است که خداوند حتی نماز عادی و سهوی را لعن می کند. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزارانی که در نمازشان سهو شدند. 139. نماز اوج عشق ورزی انسان با خداست حال اگر این واقع هم عادت و سهوی شود، قلب عشق و زندگی انسان از کار افتاده است و بایستی فکری عاجل نمود، ولذا خداوند بر چنین نمازگزارانی فریاد می زند که وا ویلا فویلون. 140. اگر نماز معراج مؤمن است، بس حجله وصال حق است، یعنی دیدار با ذات عشق و هستی است که خداوند در قبله نماز گذار است و بر او نظر دارد، هرچند که او هنوز کور است. و اگر این واقعه عادی و سهو شود، به معنای خطر انهدام دل انسان است که کانون حیات و هستی روحانی اوست، زیرا کانون عشق است. 141. خداوند نه عاشق و نه معشوق است، بلکه حضرت عشق است که هم در عاشق و هم در معشوق حاضر است. 142. خداوند نه من عشق و نه توی عشق است، بلکه اوی عشق است، هو. ولذا هرگاه که دوتا عاشق به دیدار هم روند، خداوند دیدار می شود، یعنی اوی عشق دیدار می شود. قل هو الله. 143. به همین دلیل است که آفت هر عشقی منیت و توئیت عاشق و معشوق است که هر یک از طرفین خود را حاصل و بانی و خالق و فاعل عشق می‌خواند، و این یک دروغ و تهمت ناحق است که عشق را از میان می‌برد. عاشق و معشوق هر دو مشمول و مفعول عشق هستند، و اگر این حقیقت را بدانند و بر آن معترف و بیدار باشند، عشق را از میان نمی برند و بر جایش فسق و نفرت نمی کارند. 144. اگر عاشق و معشوق عشق را بپرستند، نه من و نه تو را، در این عشق به معراج حق می رسند از هوی عشق. 145. عشق منیت انسان نیست، هویت انسان است، یعنی الهیت انسان و نور خلافت اللهی انسان. این را بدان و در آن بمان. 146. بدون عشق آدمی هیچ چیزی را نمی بیند و نمی شنود و نه حس می کند و نمی فهمد. عشق گوهره ادراک انسان است، یعنی نور معرفت شناسی است. این را نیز بدان. 147. اگر عادت و سهویت باعث می شود که آدمی نسبت به جهان پیرامون خود کور و کر گردد و آن شیء مورد عادت از حیث وجود ساقط شود و گویی که اصلا موجود نیست، بدان دلیل است که آدمی عشقش را نسبت به آن چیز از دست داده است. پس عشق هم نور هوش و حواس و معرفت بشر است و هم نور وجود است. در این امر اگر عمری تأمل کنی سزاوار است. 148. این است که همه دستگاه های فلسفی و معرفت شناسی و هستی شناسی بدون عنصر عشق باطلاقی از ظلمت و هذیان و حماقت هستند، و لذا از مطالعه این آثار جز احساس حقارت تا سرحد نابودی حاصل نمی آید. حقارت حاصل از حماقت و ظلمت تو انبا کبر و غرور فیلسوفش. 149. پس یکی از حقوق بنیادین عشق همان تقواست، یعنی دین خدا. یعنی دین خدا آداب رسیدن به عشق و حراست از عشق و تقدیس و پرستش عشق است. 150. اصلا تقوا به معنای خیشتنداری که گوهره همه احکام دین و شرع است، فقط در قبال عشق است که مطرح می گردد. یعنی خیشتنداری از معشوق و محبوب هایت. و این است که به قول رسول اکرم صلی الله تقیه و عصمت در عشق موجب رسیدن به مقام شهود عرفانی و مکاشفات متافیزیکی است، یعنی دیدار با جمال حضرت عشق و دریافت خوی عشق که ذات عشق است. این امر را نیز بر لوح دلت بنویس. 151. فرق عاشق و غیر عاشق چیست؟ به هر حال هر کسی می تواند در همه حال یکی را برای جماع کردن پیدا کند، به طور مشروع یا غیر مشروع. و پس از ارضای شهوت، معشوق و غیر معشوق برابر است و هر دو به طرزی ناخواسته منفورند به دلیل ذلت و حقارت وصل جسمانی. 152. فرق عاشق و غیر عاشق فرق موجود و معدوم است. اینجا فهم کن که جان حکمت و معرفت و هستی شناسی است. 153. انسان عاشق دارای نوری در دل است که به واسطه آن وجودش را با تمام هوش و حواس و احساس خود در می‌یابد، بسته به درجه عشق. 154. پس عشق نور وجود است. الله و نور و سماوات و الارض. پس عشق خداست. 155. به قول نیچه، عشق حتی جماع را هم به فساد و عذاب می کشد. البته عشق همه ارزش‌های دنیوی و حقیر بشر را به فساد می کشد و رسوا می سازد. ولی این که چرا جماع یعنی وصال جسمانی را به فساد می کشد و تبدیل به عذاب ابدی ساخته و منشأ نفرت ابدی در معشوق می کند، این است که معشوق به واسطه عاشق پرستیده می شود و خود را با خدا عوضی می گیرد و این خدا بانو مورد تجاوز قرار می گیرد و این است مسئله راز نفرت و کینه ابدی وصال عاشقانه و ازدواج ها عاشقانه. و این عاقبت شرک عاشقانه است، زیرا شرک عاشقانه اشد شرک هاست و لذا به اشد ابطال و ادابت می انجامد. زیرا آشکارا یک بنده خدا به جای خدا پرستیده می شود و چنین پرستش مشرکانه ای فقط در عشق جنسی رخ می نماید. و این است که تقریبا همه جنون و جنایات بشری حاصل پرستش مشرکانه و عشق جنسی است، زیرا خداوند خود فرموده که گناه شرک را هرگز نمی بخشد و عذاب می کند و عذابی هولناکتر از مورد نفرت و ادابت قرار گرفتن از جانب معشوق نیست. و این همان عذاب و نار است که بدترین عذاب هاست، که عذاب شرک و بلکه اشد شرک هاست، یعنی شرک عاشقانه. 156. در هیچ واقعی همچون عشق جنسی و عرفانی، عاشق و معشوق هر دو تا این حد آشکارا و با تمام وجودشان حضور خداوند را به عنوان بانی و بخشنده عشق به هر دو طرف درک نمی کنند. پس هیچ جای سوء تفاهمی نیست که کسی بخواهد این عشق را از خود بداند و خودش را بانی و عامل آن تلقی کند. ولذا اگر کسی چنین کند، آمدانه و آگاهانه شرک و بلکه کفر ورزیده است. کفری مشرکانه و شرکی کافرانه و این است راز عذاب و نار و عذاب عظیم در عواقب این نوع عشق. 157. خداوند عشق است. و درست به همین دلیل در روابط عاشقانه است که به تمام و کمال شناخته و معرفی شده و اگر تصدیق شود و حقش ادا گردد دیدار هم می شود. 158. و اگر نژاد و نژاد پرستی ستون فقرات کفر و ظلم بشر است، بدین دلیل است که بر محور عشق جنسی استوار است، یعنی اشد شرک ها و لذا به اشد مظالم می انجامد که نژاد پرستی است، زیرا خداوند شرک را ظلم عظیم نامیده است. پس نژاد پرستی ظلم اعظم است، زیرا عشق جنسی شرک اعظم است. 159. ولی اگر عشق جنسی به حقش شناخته و تصدیق شود و حقوقش ادا گردد و به جای معشوق عشق پرستیده شود که حضرت حق است، آنگاه از آغوش این عشق است که انسان به معراج می رود. زیرا در وصال جنسی دو روح به وحدت می رسد و توحید رخ می نماید. ولی چون معشوق پرستیده می شود، در این وصال توحید به اشد ابطال و کفران منجر می شود و این اشد ظلم و فسق است. بلذا فرزندان چنین عشقی تبدیل به ظالمان بزرگ می شوند و ویرانگر دین و دنیای والدین خود می گردند، زیرا این فرزندان نیز پرستیده می شوند و این است راز پیدایش نژاد ظلم و ظلم نژادی. 160. مردان بزرگ دارای عشقهای بزرگ نیز هستند و عشق جنسی در آنان به پرستش خوی عشق یعنی حضرت حق می انجامد و لذا حاصل این ازدواج ظهور حق است و بنیاد امامت و استمرار عشق الهی در تاریخ، مثل عشق حضرت ابراهیم و عشق محمدی. 161. رسول اکرم صلی الله می فرماید که انبیای الهی همچون خروس سفید در قدرت شهوانی سیری ناپذیرند. این قاعده شامل حال همه مؤمنان در درجات می شود. زیرا ایمان حیات و خلاقیت دل است که کانون عشق است و ایمان همان عشق الهی است و این عشق همه عشقهای دیگر را هم شامل می شود. زیرا عشق وجود است و شامل همه موجودات می شود. بنابراین آنان که ایمان و عصمت و قداست را ضد عشق جنسی و شهوت جنسی می دانند جاهل و فاقد ایمان هستند که آن را نمی شناسند. 162. پس اگر مؤمنان به لحاظ جنسی قدرتمندند، مستلزم رعایت تقوا و عصمت و حیا و حجاب بیشتری هم هستند، وگرنه بیشتر از غیر مؤمنان در خطر گمراهی و فسق می باشند و این است که آیات مربوط به حجاب و عفاف در قرآن مربوط به مؤمنان است. 163. موتور محرکه رشد و تعالی روحانی اهل ایمان از دیالکتیک و تضاد بین شهوت و عصمت به حرکت در می آید و روح مؤمن را به خوی عشق متصل می سازد. 164. مخلصین در خطر عظیمی هستند. این حدیث بیش از هر امری مسئله نبرد عشق جنسی و عصمت را در مؤمنان مخلص مد نظر دارد، زیرا مخلصین همواره در عشق به عالم و آدمیان به سر می‌برند و اگر به همان شدت به رعایت تقوا و عفاف و تقیه عشق نپردازند، هر آن از کل ایمان خود ساقط می‌شوند. 165. و مسئله دیگر قدرت عشق ورزی و محبت مؤمنان مخلص است به مردمان که کانون اشاعه ایمان و عرفان و همچنین شفاعت و کرامت آنان به مردمان است، یعنی دین و معرفت بدون نور عشق مردان خدا اشاعه نمی‌یابد و بلکه تبدیل به سواد و ظلمت می‌شود. و این است که خداوند کامل ترین رسولش را رحمت بر کل بشریت نموده است و این است راز جهانی شدن دین محمد صلی الله، زیرا دین محمد صلی الله دین عشق است و کتابش هم کتاب عشق است و لذا قرآن به یک لحاظ کتاب دلشناسی است. 166. قرآن کریم تنها کتابی است که علم و عقل و فقه و حکمت و شنوایی و بینایی و هوش و حافظه را از دل می داند و نه ذهن و مغز آدمی. و عجبا که امروزه تحقیقات علمی جدید به تدریج مشغول اعتراف به این حقیقت شده است. این بدان معناست که منشأ کل هوش و حواس و عقول و علوم بشری هم عشق است. پس تضاد بین عقل و عشق در نزد برخی عارفان امری کاذب است و بایستی در عرفان این عارفان هم تردید نمود. 167 در دهه اخیر برخی از تحقیقات تجربی در شناخت مغز آدمی به این اعتراف رسیده است که اختصاص مناطقی از مغز به عنوان مناطق بینایی و شنوایی و لامسه و حافظه و امثالهم یک فرضیه موهوم است و بلکه آزمایش‌هایی معلوم کرده است که حافظه بشر و متعاقب آن حواس پنجگانه از منطقه‌ای در سینه آدمی سرچشمه می‌گیرند. و این یعنی دل و عشق، یعنی اثبات کلام خدا و سخنان عارفان اسلامی. 168 مغز آدمی به مثابه کارگزار و قوه مجریه اراده و ادراک دل اوست. 169 پس به قول حافظ شیراز، آن که عاشق نیست مردش بدانید، همانطور که چون این سخنی در سطح آیه از قرآن حضور دارد. کورند و کرند و لالند و باز نمی گردند زیرا دلهایشان مرده است. نمی فهمند زیرا دلهایشان جاهل است. به یاد نمی آورند زیرا دلشان دچار نسیان است. و بسیار آیات دیگر با چنین مفاهیمی. 170 آیا عشق در اراده انسان است که هر وقت که بخواهد عاشق گردد؟ اراده در دل است و دل در نزد خداست و این است که می‌فرماید اراده نمی‌کنید الا خدا اراده می‌کند. قرآن و اگر دل قفل شده و یا سنگ گردیده و مرده است عذاب ظلمی است که آدمی در عشق‌های پیشین مرتکب شده است. ظلم نمی کنند الا به خودشان. قرآن و عذابی بدتر از قفل شدن یا مرگ دل نیست زیرا حاصلش حماقت و شقاوت و محرومیت از دوست داشتن است و محبت پذیری. 171 کم نیستند انسانهایی که چون به آنان محبت کنی با تو دشمن می شوند و چون به آنان ستم کنی با تو دوستی می کنند. آیا عذابی بزرگتر از این ممکن است؟ این عذاب کسانی است که به عشق خیانت کردند و لذا به خدمت شقی‌ترین دشمنان خود در می آیند. 172 خیانت به عشق عین خیانت به خداوند است بی واسطه و معصیت و کفران و عداوتی آشکارتر از این با خدا نیست که برترین عشق خدا به مردمان محبت اولیا و عرفای حق است و لذا انکار و عداوت با آنان عین جنگ با خداست و البته آن که با خدا جنگ کند به هلاکت میرسد، هلاکتی عظیم. 173 بی تردید عشق جنسی مهلکه‌ای بدتر از وصال جسمانی ندارد. پس خوشا به حال کسی که عاشق شده و عشقش را تقیه و انکار نموده و عصمت ورزد و تا ابد عاشق بماند. این دلیست که مشمول تعلیم و ربوبیت حق قرار می گیرد و همه علما و عرفا و انبیای الهی از این جرگند. و مهمتر از این عشق به همسر است که همسر را مخاطب این عشق قرار نمی دهد و خوی عشق را می پرستد و نتوی عشق را. و این عشق مردان خدا و سنت انبیای الهی است و ناموس نبوت و امامت. این را بدان و تا ابد در آن بمان. و بدان که این است راز آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد که با اشد عشق جنسی در قلب نژاد نه نژاد که نژاد را می پرستند، یعنی عشق را می پرستند نه مفعول آن را. 174 انسان وقتی در دلش چیزی را شدیداً مورد توجه و نظر قرار می دهد و عمیقاً یاد می کند تا حدی که گویی آن چیز را در مقابل دیدگانش حاضر دارد به آن چیز عشق می برزد. پس عشق قدرتی است که می تواند نسیه را نقد سازد و غایب را حاضر نماید. پس عشق قدرت خلق کردن است از عدم به وجود. 175. پس خداوند هم به قدرت عشق جهان را از عدم به وجود آورد و از ایده به واقعیت کشاند. پس خالقیت خداوند همان عشق است. 176. پس انسان هم به قدرت عشق است که به معراج می رود و خداوند را از عالم غیب الغیوب به عرصه شهود می آورد. 177. خداوند انسان را به عنوان کاملترین و آخرین موجودات از عدم به وجود آورد و انسان هم باید به قدرت عشق خداوند را از قلمرو به هویت مطلق ازلی که چون عدم است به وجود آورد. 178. خداوند انسان را از ایده به عین آورد و انسان هم خداوند را از قلمرو به ایده به مشاهده می آورد و جز عشق چنین قدرتی ندارد. 179. عشق به ظهور و معرفی خیش بود که خداوند را خالق نمود و انسان را به وجود آورد تا او را به وجود آورد و اگر چنین نکند انسان نیست. 180. و اما انسان به چه عشقی خداوند را به وجود می آورد و عینیت می بخشد؟ به همان عشقی که خداوند را به خلق انسان کشاند، یعنی عشق به شناخت و ظهور خیشتن، یعنی عشق به معرفت نفس، عشق عرفانی. 181. یعنی عشق من چیستم است که انسان را به دیدار خدا می رساند و خدا را در مقابل خود می آفریند. بلیسا کاملترین جمال لقای الهی همان جمال حاهوتی خود انسان عارف است که ابن عربی هم بر این امر معترف می باشد و بنده این حقیقت کبیر را به عینه درک نمودم. 182. درست به همین معناست که خداوند انسان را از صورت خودش آفریده است، زیرا قصد ظهور خودش را داشته است از کل خلق عالم. 183. پس واقعی لقاء اللهی حاصل عشق انسان به شناختن و ظهور ذات خیشتن است و این معنای عشق عرفانی است. 184. و اما چه چیزی انسان را عاشق بر شناخت و ظهور حقیقت خیش می کند که این عشق منجر به دیدار خدا می شود که جمال حق خیشتن است؟ بی تردید تفکر و تأمل در باره خیشتن. پس عشق الهی حاصل تفکر است و این است که تفکر و خاص تفکر در باره خیشتن را برترین عبادات دانستند. از علی علیه السلام، زیرا این تفکر منجر به دیدار با خدا می شود، همانطور که هر عبادتی به قصد تقرب الالله است، ولی معرفت نفس به قصد دیدار با خداست، پس از هر عبادت دیگری برتر است و این عبادت عاشقانه است. 185. و اما عشق به دیگری از جمله عشق جنسی و عشق عرفانی به پیر طریقت هم حاصل عشق به شناخت و ظهور خیشتن است و این است که در عرصه تعریف و تمجید از دیگری است که عشق رخ می دهد. تو چقدر زیبایی، چقدر عاقلی، چقدر باهنری، چقدر ایثارگری، چقدر عاشقی، یعنی چقدر خدایی هستی. 186. پس عشق از معرفت و تعریف آغاز می شود و با ظهور و تجسم و تجلی این تعریف به وصال و کمال می رسد. 187. گنجی نهان بودم، چون عاشق بر معرفی و ظهور خود شدم آفریدم. حدیث قدسی. 188. و این است که در قرآن می خوانیم که هرگاه چند نفر با هم راز دل در میان نهند، خداوند در آن رابطه حضور می یابد. یعنی در معرفی این انسان‌ها به یکدیگر است که خداوند هم معرفی می‌شود و بر آن رابطه وارد می‌شود و این سرآغاز عشق است. 189 عشق جنسی هم از طریق راز دل در میان نهادن رخ می‌دهد، پس عشق عرصه ظهور و حضور خداست. یعنی هر کجا که عشق است، خدا هست و چون خدا هست، عشق پدید می آید. پس عشق همان خداست. 190 پس خداوند عاشق همدلی و آشنایی انسان هاست و هر کجا که انسانی بخواهد خود را معرفی کند و اسرار دل در میان نهد، خدا حاضر می شود و آن رابطه را عاشقانه می کند، یعنی الهی می کند. 191 در هر اثر مکتوبی هم که نویسندش اسرار قلبی خود را عیان کند، خداوند حاضر و دیدار می شود. ویژگی آثار بنده از همین بابت است و این که گفته می شود که مؤمنان در تلاوت عرفانی قرآن هم خداوند را دیدار می کنند از همین بابت است، زیرا قرآن کتاب اسرار قلبی محمد است. 192 از همین بابت است که می گوییم معراج محمدی هم حاصل رابطه قلبی و راز دلگویی محمد و علی است. بلیزا محمد صلی الله در معراجش خداوند را در سیمای علوی دیدار کرد. 193 هر کجا که کسی راز دل خود را با کسی در میان نهد، خداوند حاضر و دیدار می شود و آن رابطه عاشقانه می شود و این راز دوستی های عمیق بین انسان ها هم هست. 194 یعنی همه دوستی های قلبی و رازواری ها محضر خداوند است. یعنی خداوند دوستی و آشنایی است. 195 و این بدان دلیل است که خداوند مقیم دل هاست و هرگاه که در به دلی گشوده شود و رازی بیان می گردد، خدا عیان و حاضر می شود و آن دو را هدایت می کند. 196 یعنی هدایت انسان‌ها بر قلمرو دوستی‌های قلبی است و این است که می‌فرماید مؤمنان برخی اولیای برخی دیگرند، یعنی امامان هدایت هم دیگرند. 197 رابطه بین مرید و مراد هم که صراط المستقیم هدایت است بر اساس رازهایی است که مرید با مرادش در میان می‌نهد و خداوند در میان می آید و این رابطه را در عالم غیب هدایت می کند. ولذا در سوره حمد گفته می شود ما را به راه راست هدایت فرما، ما را و نه مرا، زیرا هدایت بر رابطه بین مرید و مراد است. 198 و این است که در قرآن می خوانیم که در بهشت یکی از دیگری می پرسد که چه شد به اینجا رهنمون شدی؟ می گوید با دوستی صدیق رفاقت کردم و با هم به بهشت رسیدیم. در دوزخ هم کسی از دیگری سؤال می کند که چه شد که به اینجا رسیدی؟ می گوید با دوستی کذاب رفاقت کردیم و به اینجا رسیدیم. 199 پس بهشت و دوزخ دو غایت دوستی هاست و کلن هر رشدی بر بستر دوستی هاست، چه نورانی و چه ظلمانی. 200 و تفاوت دوستی بهشتی و دوزخی در حق رازداری است. هر که این حق را رعایت کند به سوی بهشت می رود و هر که راز دوستش را برملا کند و بفروشد دوزخی می شود. در هر دو حالت این خداست که به میان می آید و به سوی بهشت یا دوزخ رهنمون می سازد. خداست هر که را بخواهد هدایت و یا گمراه می سازد. قرآن 201 پس امر حرکت و تحول و رشد آدمی به هر سوی و به هر مقصدی بر گوهری دوستی و عشق استوار است و راز دل در میان نهادن. 202 آنان که هرگز دوستی صمیمی و اهل دل نداشتند به هیچ سوی حرکت نکرده و در تمام عمرشان راکد و هلاک بودند. 203 پس حرکت نیز از عشق و همدلی است. 204 و این درست است که حکیمان قدیم هر حرکتی در جهان را از قدرت عشق می دانستند، عشق بین ذرات و کرات و موجودات. 205 علم و معرفت و حکمت نیز از اسرار دل است و هرگاه با دیگران در میان نهاده شود موجب هدایت برتر است، زیرا اسرار الهی است و این است کسی که زکات علمش را نمی پردازد آن علم موجب هدایت او نمی شود. 206 پس دانستیم که هدایت و سیر الالله و هر رشد دیگری امری در رابطه قلبی است و بر بستر دوستی های قلبی. 207 پس صدق قلبی یکی دیگر از حقوق عشق است در رابطه با معشوق، زیرا عشق با صدق و رابطه قلبی آغاز می شود و با صدق برتر ادامه می یابد. 208 همانطور که خداوند هم می فرماید ای بندگانم، خداوند می داند اسرار قلوب شما را، ولی اگر با او در میان نگذارید هدایت نمی شوید. 209 پس هدایت و سیر الالله سراسر بر بیان صادقانه اسرار دل است با خدا و امام و دوست، زیرا این بیان اسرار موتور محرکه عشق و برپا نگاه داشتن آن است. 210 یعنی اراده به معرفی خیش بستر هدایت و عشق و سیر الالله و رشد و خلاقیت است. 211 خداوند عاشق بر دوستی و عشق بین انسان هاست و بدون چنین عشق و الفتی با کسی عشق ورزی نمی کند و لذا می فرماید اگر می خواهید خداوند شما را عاشق باشد پس از فرستاده اش اطاعت کنید، و منظور فرستاده زنده است و نه تقلید از رسولان مرده. آنان که ایمان آورده و صبر پیش نمودند خداوند از نزد خیش امام، شاهد یا رسولی را برای هدایت به سویشان می فرستد. خداوند بر دوستی و مودت بین مؤمن و پیر طریقت وارد می شود و مؤمن را هدایت می کند، زیرا هدایت الهی همان عشق و ارادت عرفانی بین امام و مأموم است. عشق خود نور هدایت است، زیرا فقط به واسطه عشق است که میتوان از پیر اطاعت صادقانه نمود. 212 اگر گفته شده که بی امام کافر است، منظور این است که انسان فاقد عشق در هدایت نیست و اصلا اهل ایمان نیست، زیرا ایمان همان عشق است، عشق بین امام و مأموم.